أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون وارد بحث نهیار طلوع فجر شد. در بحث قبلی دیگه ما به این نتیجه رسیدیم لااقل این که شما از باب لااقل نشیم که از باب احتیاط دیگه همون 11 ساعت و ربع رو باید حساب بکنیم، یعنی لیلیت تا طلوع فجر. ما حسدی که به دستمون اومد این بود، روایات عرضم به حضورتون نظریه دوم از قول دوم به نظر تمام اومد و اینا اقتضاش این شد که این ساعت بین طلوع عین از داخل شب خارج باشه، پس شب رو از غروب تا طلوع فجر حساب میکنه. اما بحث معیار خود طلوع فجر، مرحوم صاحب عروه تعبیری دارن، یعرف طلوع الفجر به اعتراض البیاض الحادث فی الافق المتساعد فی السماء. طلوع فجر رو ما میشناسیم به پخش شدن اون سفیدی که در افق حاصل میشه که متساعد در سماه، الذی تشابه زنب السرحان، شبیه دنب گرگه، سرحان گرگه زه. و این یسمی بالفجر کاذب. میفرماین که وقتی که این انتشار پیدا کرد، یعنی ببینید در این افق تو عکسایی هم که شده نجومی نشون میدن رابط ملاحظه فرمودین، بعضی تعبیر به گوش گرگ میکنن، اینم تعبیر خوبی، اما تو روایت این زنب السرحان وارد شده، به خصوص زنب السرحان وارد شده تو روایت، ظاهرا معنی دنبه، اما گوش هم تعبیر مثلا بعضی حیوان ها دیدوش گوششون به این حالته، گوش این حالت داره، اما تو گرگ گوشش به این حالت مخروطیه، یعنی نوکش تیز میشه. تو بعضی حیوانات اینجوریه، نوکش تیز میشه و اینجوری هم نیست، پهنه، یعنی قشنگ مخروط پهنی رو درست میکنه، خیلی شباهت داره با همون حالت، مخروط پهنی رو درست میکنه. دنبش هم با دنب حیوانات دیگه فرق میکنه، از اینکه تشبیه تو کلام معصوم رسیده. حیوانات دیگه بعضیشون دنب باریکی دارن و دراز، این دنبش کوتاه‌تره و پهنه، یه دنب پهن کوتاهی داره، یعنی مثل همون حالت مخروط، اگرچه مخروط گوشش خیلی شباهت داره، مخروط گوشش به اون، مخروط دنبش هم همینجوره، یعنی دنبش مثل حیوانات دیگه دراز و باریک نیست، مثل دنب شیر نیست، مثل دنب این حیوانات نیست، پهنه و کوتاه داره. شما موقعی که لحظه قبل فجر میرسه اول نگاه میکنه که خیلی هم باعث اشتباه میشده، زمانهای قدیم خیلی باعث اشتباه میشده که هی تأکید میکردن رو فجر کاذب، حتی سوال از خود امام علیه السلام میپرسن تو روایات که الان میخونیم که حالا کپیش دست شما نرسید، اما روایاتش هم داره، حتی از حضرت سوال میپرسن چی کار کنیم، بعضی ها اینو میگن بعضی ها اونو میگن، یعنی به اینقدر شبه افتاده بودن، چون مسئله خیلی مبعی، البته این مسئله جز متفقات هم شیعه است هم عامه، یعنی متفقه بین فریقینه، مسئله فجر کاذب و فجر صادق مثل مسئله مغرب نیست که اختلاف زیادی بوده باشه، اونا هم قبول دارن فجر کاذبی هست که ملاک نیست. ببینید اول تو افق که نگاه میکنید یه نوری به طرف آسمون میاد، اطرافش هم روشنه به این حالت، اول این حالته، پهن نیست تو فضای افق، تو همون نقطه که خورشید میخواد طلوع کنه نور میاد بالا، با این که نور اومده بالا، حالا بعضی تو علت حالا علل طبیعی شده که ما نمیخوایم صحبت بکنیم، چون تو نحوه علل طبیعی بعضی های تعبیراتی به کار میبردن، مثل علامه دیگران بعضی ها اشکال میکردن، یه بحث علمیه مربوط به علم خودش. بعد این نوری که سامنه نگم تو این نوری که متساعد شده به طرف آسمان تو ناحیه خود طلوع خورشید، نوری که متساعد شده به طرف آسمان و اطرافش هم به این حالت روشن شده و وسطش یه مقدار روشن‌تره، به اطراف که میره کمرنگتر میشه، تا اینکه یه حالت اینجوری ایجاد میکنه تو جایی که تاریک تاریک باشه، فضا چراغ نبوده باشه، تو اونجا خیلی قشنگتر قابل رؤیته. این حالت یواش یواش انگار از سرش دوباره زده میشه، یعنی داره منعدم میشه، دوباره به طرف ظلمت میره، اما منعدم صرف نمیشه، یعنی هی از این ور پهن‌تر میشه، یعنی نوری اومده تو فضا حالا این حضرت طبیعی چرا این نور از خورشید متصاعد میشه بعد دوباره تاریک میشه، دوباره از بین میره از جهت صعودش، انگار دوباره داره میاد پایین اما پهن میشه، پهن میشه، بعد یه دفعه میگه یه چیزی در افق به این صورت دیگه عمودی نیست، افقیه، معترض میشه، پهن شدنش به این صورته که پهن میشه، یعنی هی از این ور هی شروع میکنه پهن شدن. این نور این وسط شدت داشت، تا این بالا اومده بود، اما این از طرف صعودش هی کمتر میشه تو دید شما که دارید نگاه میکنید، ولی نور تو جو هست اما تو دید شما این داره کمتر میشه، از جهت پهنو هی داره بیشتر میشه، بعد میبینید پهنا رو گرفت. این که پهنا رو میگیره این بهش یعنی اعتراض، پهن شدن، این اعتراض به معنی پهن شدنه، اعتراض اون بیاض حادث، این بیاض حادث فل افق المتصاعد فی السماء، متصاعد در آسمان بود، تشابه زنب سرحان، شبیه زنب، حالا ما میگیم زنب سنند اصطلاح درستش میگن زنب و سرحان، شبیه دنب گرگه به این حالته، و سما به فجر کاذب و انتشاره علل افق، انتشار در افق پیدا میکنه، و سیرورتهی کالقبطیه البیضاء و کنهر سورا، این انتشار پیدا میکنه مثل قبطیه، قبطیه قباطی سیابی بوده سفید که میگن که اینها رقیق بوده، لباس سفید رقیق، این رقیق بودنش به خاطر اینکه سفیدی وقتی لباس به اصطلاح کلوف بوده باشه سفیدی خیلی توش غلبه داره، اما وقتی رقیق باشه انگار پشتش پیداست، اینا داره کمرنگی داره تو افق، این یه نوع لباس مصری بوده به قول مجلسی اول تو شرح فارسی که دارن بر من لایه زور تو لوام صاحب گرانی، تو لوام صاحب گرانی یه تعبیری میکنه میگن تا ندید نبینین نمیدونین چیه، یه لباسی بوده از مصر می آوردن، تعبیرشون هم همینه، دیگران هم این تعبیر رو میکنن، میگن این لباس رو از مصر می آوردن، سفید بوده و خیلی رقیق بوده، اون سفیدی که شما تو جلد میبینید خیلی کم رنگه، انگار اگر مثل یک لباس سفیدی که پشتش نمایانه، ببینید تشبیه جهات مختلف داشته، تشبیه دو جور، دو تا تشبیه تو روایات، هر دو تا تشبیه هم تو روایات رسیده با دقت داره، هر تشبیه از یه حیثی بوده، حالا توضیح ندادن این بزرگوارا، یه تشبیه کردن به نهر سورا، نهر سورا دو جور هم نوشتن، یکی سورا مثل موسا مثل بشرا همینجور می نویسن، هم سورا مثل همراه به اون صورت هم می نویسن، این که حالا نهر سفید، بعدم تعبیر کردن بیاض نهر سورا، بیاض نهر، تشبیه توی اینجا به بیاض نهر سوراست، این دوتا حیثیت داره، ببینید سفیدیه توی افق که مال فجر صادقه، دوتا خصوصیت داره، یک خصوصیتش حالت کمرنگیشه که مثل لباسیه که رقیق پشتشو نشون میده، کمرنگیشه یعنی سفید غلیظ نیست، یک سفیدی انگار مثل یه پرده است رو افق، پشتش انگار آبیه، پشتش تاریکه رو به آب، یه حالت اینجوری داره پشتش، اما انگار یه پارچه خیلی رقیق روش انداختن، ولی لباس مصری که پهن اینجوری که نبوده که، این تشبیه از جهت رنگشه به این قبطیه مصری که خلاصه تبدیل میکنن قبطیه بیضا تشبیه میکنن، از این جهته خیلی کم رنگ بوده، از جهت رنگش، از جهت این حالتی که تو افق داشته تشبیه میکنن به سفیدی نهر سورا، نهر سورا رو هم معمولا تو شروع اینا میگن، میگن مراد فراته، فرات رو که نگاه میکردن آقایون وقتی که میخواستن حضرت تشبیه بکنن برایشون، وقتی که سفیدی، یه حالت سفیدی دیده میشد، شما دریا رو که نگاه میکنید تو دریا گاهی وقتا وقتی که دریا رو از دور نگاه میکنید یه خط آبی میبینید، گاهی وقتا با افق اشتباه میشه با آسمان، نمیدونم شما تو دریا ها که دیدید نگاه میکنید، اگر از دور نگاه بکنید دریا به اندازه یه خط اینقدر، یعنی همش زمین بوده باشه، بعد یه خط آبی میبینید، بعد بالاش میبینید آبی کم رنگ داره، اگر ندونید اینجا دریاه، یه خط آبی بین زمین و آسمان یه تیکه آبیه. از فاصله های دور که نگاه بکنید فقط یه خط آبی رو میبینید، از فاصله دور این حالته به صورت خط آبی دیده میشه. بعد میبینید دریاست، نهر، به خصوص نهر فرات. نهر فرات از دور که نگاه میکردن یه خط سفید دیده میشد. الان هم بعض وقت بعض توی رودخونه ها همینجور شاید مشهوده تو واقع بشه، از دور یه رودخونه پهنیه شما نگاه میکنید یه خط سفید میبینید، به صورت یه خط سفید دیده میشه از کنار که شما نگاه میکنید. شاید در اصل حالا تابش اون علت طبیعیش تا انعکاس نوره که داره منعکس میکنه به صورت نور سفید، شما اینو به صورت خط سفید میبینید. تشبیه میکنن این مسئله و از جهت پهنا به نهر سورا که نهر فرات بوده باشه به یک تعبیری. خود سورا اسم یک بلدی هم هست که نزدیک هله بوده، بعضی میگن خود شهر هله است. اینو دارن بعضی هم مثل خود مجلسی هم آوردن، دیگران هم آوردن که حالا به نظر بیشتر مراد همون نهر سورا نهر فراته. یعنی این سفیدی که در افق ظاهر میشه از جهت پهنا، از جهت درازی مثل نهر سوراست، مثل نهر فراته که از دور نگاه میکنید که یک سفیدی ازش نمایان شده و رنگ سفیدی هم مثل همون قبطیه بیضاست، مثل همون لباسه که از مصر میآوردن و رقیق بود و پشت نما بود. دو تا حیثیت هر دور هزاران توضیح دادن تو روایات. این حالت پیش میاد وقتی که این فجر کازه پهن بشه در افق به این رنگ باشه در رقتش و در پهناش هم مثل اون خط سفید و فرات بوده باشه، اینقدر پهن بوده باشه، این میشه فجر ساده. این ملاکی که حضرت دست ما آمده الان روایتشو میخونیم انشاءالله، تو خود روایت اشاره شده. در بعضی از نسخ روایات که مرحوم شیخ بهایی و مرحوم محدث کاشانی مرحوم فیضم نقل کردن، تو بعضی از نسخ به جای بیاض نهر سورا نباز نقل شده. اینو تو بعضی جا خلصه تو روایات دارن، تو نسخه کافی و تهذیب و فقیه هم کلمه نباز اومده تو بعضی نسخ، هم تو کافی هم تو تهذیب هم تو کتاب فقیه من لایه زرود فقیه. این هم فقط مراد از نبز ما به معنی همون نبز الماه. نباز نهر سورا یعنی جریان نهر سورا. جریانش چجوره؟ حالا بیاض البته به نظر ظاهر درست نسخه جهت معنا به اون بیاض میخوره. این نسخه ولو نسخ متعدد نباز نقل کرده اما به نظر همون بیاض باید درست باشه. اما بنابر فرض نسخه نبازم تشبیه دیگه درسته، فقط حضرت اشاره کردن به جریان این نهر فرات که جریانش یه خط ممتده که داره جاری میشه دیگه، سفید دیده میشه اما سفیدیش حضرت نفهمیدن. به نظر باید بگیم همون بیاض، چون دارن تشبیه میکنن رنگ اون بیاضه نه نبازش. حالا خیلی مهم نیست که بگن جریان مثلا نهر فرات، جریانشو بگن خیلی تو تشبیه ولو بد هم نیست، بازم تشبیه سر جا خودش هست یعنی ضرر نمیزنه. اما بیاض نهر سورا که بگیم ظاهرا خیلی مناسب تره. این مسئله از جهت فجر کاذب و فجر صادق. لذا بعدش دیگه صادقه میفهمند و انتشار رو علال افق و سیرورتی که غبتیت البعیزا و که نهر سورا به حیث و کل مازد تهو نظرن اصدقه که به زیادت حسنه. هرچی بیشتر نگاه بکنی شما تصدیق میکنی به زیاده حسن خودش. و به عبارت اخرى انتشار البیاض علل افق، انتشار پیدا کنه این بیاض بر افق بعد کنه این متصاعدا فی السما، بعد اینکه متصاعد در آسمان بود به صورت منتشر پهن شده تو افق، این میشه فجر صادق. این از اصل مسئله. شش تا روایت تو مسئله هست که من اینا رو نوشتم با یه تنبیه که خدمتتون بخونم، حالا اگر جزء دستتون بود خیلی بهتر بود. حالا من عبارات رو میخونم سریع، عبارات روایات رو با سنداشون تا بدون چی میشه. دلیل اول، ببینید ما یه بحث مهمی فقط تو اینجا داریم که اینم تو خلال بحث بعد مشخص میکنیم آخر کار، و اون بحث لیالی مقمره است. این لیالی مقمره رو ما باید چیکار بکنیم؟ آیا در لیالی مقبره تکلیف ما چیه؟ این بحث رو باید اونجا مشخص بکنیم. اصل مسئله ظاهرا تمامه، روایت اول صحیح زرار است به اسناده ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی، این سندش وسائل جلد 4 صفحه 211 است. اسنادم اسناد مرحوم صدوق ظاهرا، از احمد ابن محمد، از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه ان علی ابن حدید و عبدالرحمن ابن ابی نجران. ببینید علی ابن حدید رو بعضی تضعیفش کردن، ولی که ما میگیم سرست این که توش هست، اما کنار علی ابن حدید اگر کسی هم قبولش نداشته باشه که ظاهرش اینه که سرست، عبدالرحمن ابن ابی نجران قبلا هم داشتیم تو روایات سابق، البته شاید بزنیم یکی دو سال پیش تو بحثای اصول شاید داشتیم یا تو فقه ربا، این مسلم از اجلاست، از اجلا امامیه است. علی ابن حدید و عبدالرحمن ابن ابی نجران هر دو دارن نقل میکنن از حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماعه، از حریز ابن عبدالله سجستانی از زراره، سند تمامه، سند تو شکی نیست. متنم اینه ان ابی جعفر اسلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی رکعتی صبح و هی الفجر اذا اعتر از الفجر و اذا اغسنا. پیغمبر خدا کان یصلی، همیشه اینجور نماز میخوندن، کان یصلی درسته بعد دوام استقرار داره، کان یصلی رکعته صبح و هی الفجر، یعنی دو تا رکعت نماز فجر، اینو کی میخوندن؟ ازعتل از الفجر، وقتی که فجر پهن شد و عزاء حسنن، حسنشو نشون داد. این عزاء حسنن، ببینید تعبیری که مرحوم صاحب اوروم آورد، گفتش کل ما زدت او نظرن استرک به زیادت حسنه، هرچی نگاه کنی قشنگیش نمایان میشه. شما تو افق که نگاه میکنید ببینید یه خط سفید خیلی لطیف خیلی قشنگ تو آسمون نمودار شده. این عزاء حسنن وقتی که فجر پهن شد، فجر کاذب متصاعد در سما، این پهن شد یه حسن قشنگی پیدا کرد تو طول افق، یه خط سفید خیلی قشنگ نمودار شد. حضرت اون موقع نماز میخوندن، یعنی اول از اون، این معنا اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اول از اون نماز میخوندن، کان یصلی. منتهی خویی میفرمان که این دلیل نیست، اشکال میکنن به این دلیل، حقم دارن. میفرمان این که پیغمبر خدا نماز میخوندن این دلیل بر این نیست که ما فجر کاذب و این روایت ردش بکنیم. شاید پیغمبر خدا به خاطر اینکه مسلمان‌ها برسن میخواستن مثلا یه 1 و 20 دقیقه صبر کنن بعد از اون نماز بخونن، وسیله مستمرشون هم اینه. با این ما نمیتونیم فجر کاذب رو رد کنیم. این که عمل پیغمبر خدا این بوده که این موقع نماز رو میخوندن، به نظر ما اول اذانه. اگر یه کسی شبهه داشته باشه که فجر کاذب اذانه، این دلیل براش نمیشه. اگر کسی این شبهه رو داشته باشه در فجر کاذب، این دلیل براش نمیشه، به خاطر اینکه این سیره مستمره نماز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، ممکن از یه رو بعد از آن نماز، این دلیل نیست، این تحت تأخیر میکردن. این صرفا خود این روایت ما نمیتونیم استناد قرار بدیم به عنوانی که نفی کنیم جواز نماز خوندن در قبلش رو، جواز نماز در قبل این وقت رو، به این که سیره مستمر رسول خدا میگه که این وقت نماز میکنن نمیتونیم نفی کنیم. اثبات سیره پیغمبر خدا در نماز، منتها این که نفی قبلش بوده باشه به صورت قطعی نیست دیگه، از خصوص این روایت. بریم سراغ روایت دوم. روایت دوم صحیح ابی بصیره. ممکن یه استحبابی باشه، ممکن استحباب باشه، مثلا مثل تو نماز زوال هم گفتیم که وقت فضیلت، یعنی شما سر از آن نمازو بخونی، اینو اولاست تا اینکه وایسید یه قدم، یه 10 دقیقه یه رو، یعنی اون اولاست افضله. این هم شاید مثل همون باشه، شاید استحباب باشه، مثل استحبابایی که جای دیگر عرض کردیم، مثل استحبابی که تو نماز مغرب عرض کردیم، گفتیم به نفس استطال شمس میشه نمازو بخونید، ولی کن استحباب داره که صبر کنید تا امارات ظاهر بشه، ظهور امارات استحباب داره رعایتش، خودش فی نفس استحباب لعلبیدیم داره، نه از باب طریقی گرد. روایت دوم صحیح ابی بصیر. این صحیح ابی بصیر رو مرحوم کلینی نقل کردن، شیخ صدوق هم نقل کردن. شیخ صدوق اجمالاً دارن که محمد ابن علی ابن حسین، یعنی توی وسائل از ایشون نقل کرده بود جلد 4 صفحه 209، از شیخ صدوق. بعد پایینش گفته به رواه الکلینی، شیخ صدوق به اسناده ان عاصم ابن حمید ان ابی بصیر لیث المرادی. این سند یه مقدار محل کلام واقع شده با اسناد شیخ صدوق با عاصم ابن حمید، بعد از ابی بصیر لیث المرادی. کلینی هم رضوان الله علیه ایشون رو نقل میکنن، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساس، از علی ابن حکم که از اجلای، از عاصم ابن حمید که اونم عاصم ابن حمید حناته، اونم از اجلای امامی است، همشون از اجلای هم. اون تا عاصم ابن حمید از ابی بصیر لیث المرادی داره نقل میکنه. خب این روایت به حسب اینکه نگاه میکنیم رواتش همه از اجلای هم. الا این که یه اشکالی هست که اینو مرحوم صاحب حدائق نقل کردن از صاحب منتقا. صاحب منتقا زمانا شیخ حسن پسر شهید سامی، صاحب معالم منتقایی دارن ظاهرشون بعد منتقا جون. ایشون تعبیرشون اینه، از صاحب منتقا نقل میکنن این اشکالو که خبل از ابی بصیر. بعضی جا مثل اینجا توی کتاب مرحوم شیخ صدوق تعبیر شده لیث مرادی، مسلم ابی بصیر مرادی گرفته، و بعد میگن شیخ طوسی همین روایت رو آورده گفته ابی بصیر مکفوف. از اون ورم دوباره میبینیم که در کتاب کلینی همجوری گفتن ابی بصیر، میگن این آخر کدوم شد؟ ابی بصیر یه جا مقید شده به قید مرادی که از اصحاب اجماعی، یه جا مقید شده به ابی بصیر مکفوف که ابی بصیر مکفوف وثاقتش ثابت نیست، یه جا مطلق آورده شده مثل مرحوم کلینی مطلق آورده، دیگه قیدی نزده که اون کدوم ابی بصیره. وقتی هم که مطلق آورد مردد بین این ما نه اینه، پس ما الان به عنوان مردد میشه این ابی بصیر برای ما بین سقه و غیر سقه، رضا اعتبار این روایت از نظر ما میفته. این حرف صاحب منتقایی که مرحوم صاحب حدائق نرم کنن. خود صاحب حدائق جواب دادن از این بحث، میفهمن ما وقتی که میایم میگیم ابی بصیر به نحو مطلق، کی میومدن ابی بصیر رو همین به نحو مطلق بیارن؟ ابی بصیر معروف رو میگفتن، تو اون اشخاص معروف قیودات رو نمیآوردن. مثلا شما یه احمد ابن محمدی بوده باشه اصلا معروف نباشه، بعد مرحوم کلینی تا میگه احمد ابن محمد، شما میگید شاید اون اراده کرد. میگن آقا وقتی میگن احمد ابن محمد، مراد اون شخص معروف احمد ابن محمد ابن ایساس، یا تو بعض جا احمد ابن محمد ابن حسن صفار به حسب سند. اون اشخاصی که معروفن و دیگه قیوداتشو نمیارن، ابی بصیر اونی که معروفه، ابی بصیر مرادیه، وقتی که دارن از ابی بصیر مرادی نقل میکنن قیدشو نمیارن. این مراده ابی بصیر که گفتن لیث المرادی که تأکید روش کردن، به خاطر اون معروفیت قیدشو نیاوردن. و ظاهرا هم اینجا میفرمان که به قرینه روایت عاصم ابن حمید یا عبدالله ابن مسکان از این ابی بصیر، ما میفهمیم ابی بصیر هم ابی بصیر مرادیه، نه اون ابی بصیر مکتوب عاصم ابن حمید. تو جاهای دیگه ما مفصل دیدیم به قرینه راوی، ما اینا رو میتونیم به دست بیاریم. شما نگاه میکنید موارد دیگه نقلش رو میبینید، اونی که داره ازش نقل میکنه از ابی بصیر مرادی مکرر عاصم ابن حمیده، و این عاصم ابن حمید از ابی بصیر مرادی نقل میکرده، لذا صاحب حدائق مفهمن از همین قرینه ما میفهمیم این ابی بصیر، ابی بصیر مرادی و ثقه است، لذا هیچ مشکلی ما از سند نداریم، اجمال و تردیدی از سند پیش نمیاد. مرحوم آقای خویی به جواب ایشون جواب دومی اضافه میکنن، میفهمن به نظر ما اون ابی بصیر مکفوف هم اونم ثقه است، حقم دارن، حقم با ایشون، ابو بصیر مکفوف هم از بزرگان بوده، اونم ثقاتش تمام، بلکه حتی شاید بگیم از اجلاس، ابی بصیر مکفوف اونم از ثقاته. پس بنابراین اگرم شما مردد شدید و جواب صاحب حدائق رو بازم قبول نکردید، این مردد به این ثقتینه، یعنی ابو بصیر مکفوف رو شما مفروض این گرفتید که وثاقت نداشته باشه، در حالی که وثاقتش تمامه. حالا آقای خویی هم فهمید که وثاقت تمامه، پس بنابراین سند روایت هیچ اشکالی نداره. اما متن روایت، سألت ابو عبدالله علیه السلام قلت متی یحرم الطعام علی الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر، کی میشه که اگر کسی روزه داره دیگه حرام روزه قضا بخوره، دیگه نباید از این بعد بخوره؟ اون لحظه‌ای که غذا خوردن به شخص روزه‌دار حرام میشه و تحل الصلات، از اون لحظه به بعد میتونه نمازو بخونه. حالا این تحل به معنی حلال شدن نیست، به معنی حدوده، ظاهرا تحلشون به هر دو تا معنا میاد. حدود وقت صلات، وقت صلات میرسه، کی وقت نماز میرسه؟ چون نماز رو نمیگن حلال میشه، نماز رو میگن میرسه وقتش. کی تحل الصلاه؟ حضرت جواب میدن اذا اعترز الفجر فکان کالقبطیه البیضاء فسمه یحرم الطعام على الصائم. اون موقع حرام میشه غذا بر صائم و تحل الصلاه صلاه الفجر، اون موقع نماز فجر وقتش میرسه. قلت افلسنا فی وقت الى ایت و اشعاع الشمس، آیا ما در وقت نیستیم تا اون موقعی که شعاع خورشید میخواد در بیاد؟ حالا راوی میخواد توسعه وقت، ما تا اون موقع تو وقت نیستیم تا موقع طلوع شمس؟ حضرت فمن حیهار قرینه از هبو بک، کجا داری میری؟ کجا دارن تو رو میبرن؟ مثلا حیهات بعید این حرف، یعنی تلکه صلات و سبیان، اون موقعی که خورشید میخواد طلوع بکنه نماز سبیانه. حضرت دارن اول وقت و فجر رو بیان میکنن و میگه طلوع شمس، تا طلوع شمس وقت نداریم. حضرت فمن تلکه صلات و سبیان، این نماز بچه هاست، یعنی بزرگتر وقتی میسن نبوله هم میشن نماز میخونن، بعد این بچه ها را قبل از طول شمس صدا میزنن. حضرت دارن تأکید میکنن اون نماز اول تلکه صلات و سبیان، کلمه هیهات هم میفهمن حضرت. ببینید این روایت ظاهرش این که صریحاً فجر صادق و اول وقت نماز رو دارن مشخص میکنن، اذا اعترز الفجر فکان کالقبطیه البیضاء، منتها این فجر رو پهن بشه و رنگش هم مثل قبطیه بیضاء، یه رنگ سفید کمرنگ اینجور پهن شده دو افق ظاهر بشه. این رو میفهمن الاکه از آنه، ظاهرا روایت هم سندش تمامه هم دلالتش هم تمام دیگه، اینو نمیتونن بگن که دلالتش تمام نیست. توی کلماتی هم دقت کنید، ببینید تو این کلمات خود مسئله اعتراض الفجر به معنی اول وقت قرار گرفته، اینم خیلی نکته مهمه. اونی که اول وقت اعتراض الفجر، اینم یه نکته. بریم سراغ روایت سوم. روایت سوم صحیحه علی ابن، دیگه وقت تموم شد میخوام باشه برای فردا ان شاء الله.